برنامه‌های بامدادی آدینه شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 20 ثانیه بامداد جمعه 27 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 17 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه‌ای در کنار شما خواهم بود. به همگی شما همراهان شب رادیو فردا خوش آمد میگوییم. راستی که شب زنده داری در این بامداد روز تعطیلم حالا هوای خودش رو داره، اما اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم بابک غفوری آذر که اینجاست با دستی پر از خبر.
ممنون و با سلام. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از بشار اسد خواست دست از کشتن مردم بردارد. او در برزیلیا پایتخت برزیل گفت که روز پنجشنبه در تماس تلفنی با بشار اسد از او خواسته است راه گفتگو با مخالفان را در پیش گیرد. بان کی مون ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل بتواند با رویه واحدی با سوریه برخورد کند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای امنیتی و ارتش سوریه پس از سرکوبی شدید در منطقه جسر الشغور و شهر دیگری در شمال غرب این کشور صدها نفر را بازداشت کردند. اسپانیا سفیر لیبی و 3 تن از مقامات دیگر سفارت لیبی را اخراج کرد. در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا به این عده 10 روز مهلت داده شده تا مادرید را ترک کنند. علت اخراج این عده فعالیت‌های مغایر با وظایف دیپلماتیکشان اعلام شده است. اسپانیا 1 ماه پیش شورای ملی انتقالی شورشیان در بنغازی را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناخت. میخائیل مارگلوف فرستاده روسیه به لیبی پس از گفتگو با عبدالله علاوبیدی وزیر خارجه قذافی در ترابلس در بیانیه‌ای گفته است که قذافی حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. او افسوده که مقام‌های دولت قذافی به او گفتند که مذاکرات مستقیم با مخالفان در بنغازی در جریان است. آقای مارگلوف هفته پیش برای گفتگو با شورای انتقالی مخالفان به بنغازی رفته بود. عباس امیریفر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بلافاصله پس از آزادی از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی کوتاه از بازداشت دوباره این حامی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد خبر داده است. منابع خبری ایران اوایل اردیبهشت ماه از بازداشت آقای امیریفر به اتهام مشارکت در تهیه و توزیع سی‌دی معروف به ظهور بسیار نزدیک است و اهانت و ایراد اتهام به برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی خبر داده بودند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت منصوره بهکیش از مادران عزادار پارک لاله است. بر پایه این گزارش‌ها خانم بهکیش روز 22 خرداد در خیابانی در تهران بازداشت و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. 6 عضو خانواده بهکیش از جمله زندانیان سیاسی بودند که در کشتار تابستان سال 1367 در ایران اعدام شدند. مجلس ترحیم هدا صابر پنجشنبه بعد از ظهر در مسجد اعظم قلهک تهران با حضور گسترده ماموران امنیتی برگزار شد. شاهدان عینی میگویند که در مورد متن سخنرانی ها به حاضران هشدار داده شده بود. علت مرگ هدا صابر روزنامه‌نگار زندانی و فعال ملی مذهبی که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می برد سکته قلبی اعلام شده است. 10 تن از زندانیان سیاسی در اوین در نامه ای از ضرب و شتم هدا صابر در بهداری زندان پیش از انتقالش به بیمارستان خبر دادند و دادستان تهران هم از تأخیر در انتقال او به بیمارستان گفته است. به گزارش روزنامه‌های آمریکا، جنرال اشفق کیانی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان زیر فشار است تا استعفا دهد. روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست در گزارش‌هایی می‌گویند که با توجه به حمله ناگهانی اخیر آمریکا به محل اختفای بن لادن در پاکستان، مقام‌های ارشد ارتش پاکستان از آنچه رابطه نزدیک جنرال کیانی با واشنگتن توصیف می‌کنند عصبانی‌اند. آمریکا گفته است از آنجایی که نگران بود که برخی ها در ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان بن لادن را از عملیات اخیر مطلع کنند، آن را مخفی نگه داشت. و جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان اعلام کرده که تغییراتی در کابینه خواهد داد و دولت جدید را برای دریافت رأی اعتماد به پارلمان خواهد برد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گفتگوهای ائتلاف با اپوزیسیون بی‌نتیجه ماند. اپوزیسیون یونان میگوید برای ائتلاف ابتدا پاپاندرو باید از سمت خود کناره‌گیری کند.
با سپاس از بابک غفوری آذر و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده‌ایم. کانون نویسندگان ایران از محکومیت فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان سرشناس ایران و عضو کانون نویسندگان به یک سال زندان خبر داد و این دست محاکمات را پاپوش جوزی و پرونده سازی خوانده است. با وکیل او و عضو هیئت دبیران همین کانون گفتگو کرده ایم.
با کمال تعجب صرف عضویت در کانون، صرف عضویت به عنوان تبلیغ الهی نظام توی کیفر خاصش اومده در کنار بقیه مسائل قرار گرفته.
ابراهیم یزدی کهنسالترین زندانی سیاسی ایران در مرخصی استعلاجی از زندان است، اما باز هم به دادسرای اوین احضار شده است. با داماد او گفتگو کرده ایم.
در تصمیم که در مورد دکتر یزدی گرفته میشه، بدون شک آقای خامنه‌ای در این تصمیم گیری دخیل هست و این برمیگرده به مشکلاتی آقای خامنه‌ای با دکتر یزدی و این نوع تفکر داره.
ایران، بحرین و 12 دولت دیگر را به عنوان نقض کنندگان حقوق بشر وادار به پاسخگویی کنید. آمریکا از سازمان ملل متحد درخواست کرده است. برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان امروز و چه بسا دیروز رادیو فردا، همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین 53 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کانون نویسندگان ایران از محکوم شدن فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان به یک سال حبس خبر داد. در بیانیه‌ای که کانون نویسندگان منتشر کرده آمده است که فریبرز رئیس دانا در ساعت 1 بامداد 28 آذر ماه سال گذشته پس از مصاحبه رادیویی و نقد سیاست حذف یارانه ها بازداشت شد، اما دادگاه انقلاب اسلامی در 20 خرداد ماه امسال او را به اتهامات دیگری مانند عضویت در کانون نویسندگان، شرکت در مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده کشته شده در قتل‌های زنجیره‌ای و اتهامات دیگری از این دست به 1 سال زندان محکوم کرده است. همکارم علی رضا کرمانی در گفتگو با ناصر زرافشان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و وکیل آقای رئیس دانا، نخست از اون میپرسد چرا بیانیه کانون این گونه محاکمات را پاپوش دوزی و پرونده سازی دانسته است.
ما 5-6 نفر اعضای فعلا سرپای هیئت دبیران کانون ظرف 1.5 سال گذشته دادگاه داشته ایم، کیفرخواست داشته ایم و هر کس تحت هر عنوان بازداشت شده یا تحت تعقیب قرار گرفته، بعد مسئله مربوط به کانون و با کمال تعجب صرف عضویت در کانون، صرف عضویت به عنوان تبلیغ الهی نظام توی کیفرخواستش مواده در کنار بقیه مسئله قرار گرفته. من خودم 1.5 سال پیش بچه های دیگه هیئت دبیران و امروز هم آقای رئیس من هست.
آقای زرافشان، به لحاظ حقوقی چه توجیهی داره؟ مثلا کسی بازداشت میشه به عنوان نقد قانون حذف یارانه ها و وقتی حکم صادر میشه میگن که شما به جرم عضویت در کانون نویسندگان مجرم شناخته شدی. این توجیه قانونیش چیه؟
این هیچ توجیه قانونی نداره. هیچ یک از اینهایی که شما فرمودید وصف مجرمانه نداره. در بحث جرم، مجرم شناختن استثناء بر اصله. اصل براءت اینو میگه. چیزی جرم هست که قانون صراحتاً عناصر تشکیل دهندش رو تعریف کرده باشه، گفته باشه و براش مجازات مشخص کرده باشه. و هیچ کدوم از این مسائل، رفتن به گورستان برای بزرگداشت در گذشتگان، کاری که در طول سال صدها هزار نفر به گورستان میرن برای یادآوری خاطره و یاد بستگانشون، توی یک کیفر خاص یکی از موارد اینه که بر سر خاک جان باختگان مختاری و پوینده در امام صادق طاهریشون رفت. بیشتر آرایی که مشاهده بودیم از این مراجع صادر میشه به همین کیفیت هست. یعنی اصلا شوخی در این باره صحبت کردن که از لحاظ حقوقی چقدر اعتبار داره این مسئله که مطرح شده تو رأی برای رئیس دانا و موارد مشابهش.
الان پرونده آقای رئیس دانا در چه وضعیتی است؟ آیا قابل اعتراض و فرجام خواهی است یا ایشون حکم یک سال حبس؟
بله، این رأی قابل تجدید نظره. رأی قابل تجدید نظره، رأی دادگاه بدوی صادر شده و ما مشغول آماده کردن اون لایحه برای تجدید نظر خواهی هستیم. میریم به دادگاه تجدید نظر. صرف نظر از اینکه نتیجه چه باشد، ولی یه سلسله مسائل گفتنی هست. به هر حال اینها رو میگیم، میاریم رو کاغذ، میریم ثبت میکنیم و میریم دنبال نقض این رأی. نکردند هم صرف ایستادن پای حقوق قانونی خودش یک کاری است که فکر میکنم به انجام دادنش میارزه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون. ابراهیم یزدی کهنسال ترین زندانی سیاسی ایران است که این روزها برای ادامه درمان بیماری هایش در مرخصی است. ابراهیم یزدی دبیر کل 80 ساله نهضت آزادی یک بار دیگر به دادسرای وین احضار شده تا به اتهاماتی مربوط به 10 سال پیش پاسخ دهد. احتمال بازگرداندن این فعال سیاسی به زندان خانواده او را به شدت نگران کرده است. آرش حسنیا از رادیو فردا در گفتگو با مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی عضو نهضت آزادی و استاد دانشگاه در آمریکا از او درباره آخرین وضعیت پرونده ابراهیم یزدی پرسیده است.
روز شنبه 14 خرداد 90 از دفتر دادیار شعبه دوم دادگاه انقلاب که مستقر هست از زندان اوین به منزل دکتر تلفن میزنند و از اون میخوان که به هر حال روز دوشنبه ایشون به این شعبه مراجعه بکنه. به خاطر مسائل پزشکی دکتر روز چهارشنبه 18 خرداد به همراه کفیل خود در دفتر دادیاری زندان اوین حاضر میشه. پرونده اتهامات دکتر از شعبه 15 دادگاه انقلاب به این شعبه ارجاع شده بوده و روز چهارشنبه دکتر یزدی بین ساعت 9:30 تا 11:30 صبح در شعبه دادگاه حاضر میشه و به نامه وزارت اطلاعات و اتهاماتی که به هر بار در مقابل او هست اون رو بهش نشون میدن. اتهامات اینه که تاسیس اداره تشکیلات غیر قانونی و ضد امنیتی نهضت. بحث سر این میشد با دکتر که دکتر تقاضای نظارت بین‌المللی کرده برای انتخابات، نامه در گذشته نوشته بوده به مجلس خبرگان که اینها رو مصداق تشویش افکار عموم میدونن. دکتر یزدی در بازجوهایی که به طور کتبی ازش شده بوده به این اتهامات جواب داده بود در گذشته و همواره این بحث رو کرده بوده که این اتهامات به هر بار اتهامات جدیدی نیست. در طی 3 ماه زندان 88 و 6 ماه 89 وزارت اطلاعات فرصت زیادی داشت که پرونده اتهامی دکتر یزدی رو تکمیل بکنه که نمیدونیم چه چیزی باعث شده که به هر بار این پرونده تکمیل نشد و مجدداً وزارت اطلاعات پرونده جدید رو بر دکتر گشوده است و داره دنبال میکنه. اینه که مجدداً چرا دکتر یزدی برمیگرده به دادگاه، این چیزی هست که ما اصلا نمیدونیم و به شدت ما رو نگران کرده.
آقای نوربخش، وضعیت جسمانی آقای دکتر یزدی با توجه به اینکه هم عمل قلب باز داشتن هم یک سابقه بیماری خطرناکی داشتن، وضعیت ایشون چطور هستش و به هر حال احتمال بازگشت به زندان ایشون چه خطراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
والا دکتر بسیار مریضه. دکتر در حقیقت جراحی قلب کرده. اون مشکل دکتر داره. مشکل دوم دکتر پروستات کانسر دکتر هست. سرطان پروستات دکتر هست. دنبال این پروستات کانسر دکتر مشکلات دیگه‌ای داره که اگه در یک محیط کاملا تمیز نباشه به راحتی دکتر اینفکشن میگیره و این میتونه که در حقیقت بسیار مشکل ساز باشه و این بسیار ما رو نگران کرده که چرا انسانی که به هر بار با این همه بیماری و در سن 80 سالگی مجدداً براش پرونده سازی میشه.
حدس و ارزیابی شما از گشوده شدن یک پرونده جدید برای دکتر یزدی چه هستش آقای نوربخش؟
باورتون بیاد نمیدونیم. همین میگم، این چیزی که الان برای ما بسیار معماست همینه که پس از این همه فرصتی که دولت داشته، پس از این همه وقتی که دکتر زندان بوده، چرا مجدداً وزارت اطلاعات و شعب دادگاه پرونده برای دکتر باز بکنن؟ این کاملا برای ما یک معماست.
آقای نوربخش، آیا فشار بر دکتر یزدی و گشوده شدن پرونده جدید برای ایشون رو در ارتباط میدونید با به هر حال افزایش فشارها بر نیروهای ملی مذهبی که در ماهای گذشته به ویژه در چند هفته گذشته جلسه شاهد اون بودیم. آیا اینها رو شما در ارتباط میدونید؟ به هر حال
درصد در ارتباط میدونم. نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی به تعداد نفرات شاید خیلی زیاد نباشن، اما فکر اندیشه نهضت و نیروهای ملی مذهبی و اینکه به هر بار از اول انقلاب اینها افتادند و مجاهد بودند به دموکراسی و در عرصه سیاست ایران اشتباه کردند، ولی کن اشتباه اینها کمتر از بقیه گروه‌های سیاسی ایران بوده، و اینکه نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی به خاطر این پشوانه به هر بار محبوبیتی دارن در بین جوانان دانشگاهی در جامعه ما احترام دارن و این پتانسیل رو دارن که مجدداً بتونن این نظام رو بزنن سر هم، نیروها رو جمع بکنن. این به نظر من یک عرصه‌ای رو درست کرده که اینها این رقیب رو در این صحنه می‌بینن، این تهدید رو در این صحنه می‌بینن و هرگز نمی‌خوام که به هر بار کسانی که متعلق به این نوع تفکر و فکری هستن بتونن در حقیقت آزاد باشن. اینه که این سختگیری‌ها در طول چند ماه گذشته و چند هفته گذشته شدت بیشتری گرفت.
آقای نوربخش، من اظهار نظری را از شما خوندم که در اونجا گفته بودید مشکل آقای یزدی مشکل شخصی آیت الله خامنه‌ای با ایشون هستش. اگر این اظهار نظر از شماست، میشه بفرمایید این مشکل شخصی چیه؟
والا غیر از مسائل سیاسی که من خدمتتون عرض کردم، آقای خامنه‌ای از ابتدا با این گروه، با بازرگان و به طور مشخص با دکتر یزدی در عرصه سیاست ایران مشکل داشته. حالا من نمیخوام در این مختصر گفتگو در حقیقت برگردم به زیربنا یا به دلایل این مشکلات، اما این مشکل شخصی وجود داشته و ما شخصا فکر میکنیم هر چیزی که در مورد تصمیم که در مورد دکتر یزدی گرفته میشه، بدون شک آقای خامنه‌ای در این تصمیم گیری دخیل هست و این برمیگرده به مشکلاتی آقای خامنه‌ای با دکتر یزدی و این نوع تفکر داره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مصطفی دانشجو، یکی از وکلای دراویش گنابادی که در بند پنج زندان ساری به سر می برد، به اردوگاه معتادین منتقل شده است. آقای دانشجو به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 7 ماه زندان محکوم شده، اما میگوید که تنها به خاطر دفاع از دراویش به زندان افتاده است. چرا مصطفی دانشجو را به اردوگاه معتادین منتقل کردند؟ این پرسش را همکارم حسین قویمی با فرشیده یداللهی، یکی از وکلای مدافع آقای دانشجو، در میان گذارده است. بشنویم پاسخ او را.
آقای دانشجو در تاریخ 8/2/90 بازداشت شدند و به زندان ساری منتقل کردند. مدتی ایشون در زندان در بند 5 زندان بودند. سپس ایشون را منتقل کردند به بند 2 که وضعیتش نامناسب بود. بعد مجدداً از بند 2 دیروز ایشون را منتقل کردند به اردوگاه معتادین. این اردوگاه در 25 کیلومتری ساری قرار داره و مرکز ترک اعتیاد معتادین هست. مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، شورای زندان مسئول طبقه بندی هستند این زندانی‌ها و هر زندانی بر اساس نوع اتهامش باید در جای خاصی نگهداری بشه. با توجه به نوع اتهام آقای دانشجو، سن، وضعیت ایشون و شغل ایشون اصلا مناسب نیست و برخلاف قانون و برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان ها است.
آقای یداللهی، آقای مصطفی دانشجو که یکی از وکلای دراویش گنابادی هستند، در بیانیه دیدم که به بیماری آسم هم مبتلا هستند. آیا صحت داره؟
آقای دانشجو بیماری شدید آسمی هستند، تحت نظر پزشک بودند قبل از بازداشتشون. این موضوع از بعد بازداشت اعلام شده، مسئولین زندان همگی اطلاع دارن و جو هوایی و فشارهای عصبی بر آسمشون باعث تشدید آسمشون میشه و ممکنه با توجه به انتقال ایشون به اردوگاه معتادین، که اردوگاه معتادین نزدیک ساحل دریا هست و اونجا جذرومد هوا هست و هوای سالن‌ها درست تهویه نمیشه، هوا آلوده هست، ممکنه هر لحظه برای ایشون اتفاقی بیفته که ما اینجا رسما اعلام میکنیم هر اتفاقی برای آقای دانشجو افتاد، مسئولین زندان و دادستان ساری مسئول این موضوع هستند.
آقای دانشجو چندی پیش گفته بودند که در واقع زندانی شدن ایشون یک اقدام سیاسی است نه حقوقی، و گفته بودند به خاطر اعتقادات ایشون در واقع ایشون رو محکوم کردند. نظر شما به عنوان وکیل مصطفی دانشجو در این زمینه چی هست؟
آقای دانشجو پس از تخریب حسینیه شریعت در سال 84 وکالت دراویش گنابادی رو به عهده گرفتن و بر علیه مسئولین شهرستان قم و استان قم اقدام کردند. در آن زمان آقای جعفری که همکنون دادستان ساری هستند معاون دادستان استان قم بودند که علیه ایشون هم شکایت کردند و در پرونده‌ای که در شهرستان نکاح در دفاع از دراویش گناوادی اقدام کردند مامورین اطلاعات شاکی ایشون شدند و اقدامات ایشون بیشتر در راستای اعتقاداتشون بوده، دفاع از دراویش گناوادی بوده و این اقدامات باعث شد که شکایاتی از توی اداره اطلاعات علیه ایشون مطرح بشه که در چندین مرحله در جاهای مختلف منع تعقیب صادر شد، ولی متأسفانه در استان اصفهان با اینکه قضات دیوان عالی کشور اعلام کردند که آقای دانشجو در مقام وکیل و دفاع بوده و سوء نیتی نداشته، حکم شعبه اول تقدیم نظر مازندران را نقض کردن، مجددا شعبه 21 همین حکم را تایید کردن. اینها شایبه سیاسی بودن را بروز میکنه که و اینکه به هیچ کدام از دفاعیات خود آقای دانشجو و ما در این پرونده توجهی نشد.
آقای عبداللهی، در شرایط کنونی تقاضای شما این هست که آیا ایشون رو به بند 5 زندان ساری منتقل کنند یا خواهان آزادی ایشان هستیم؟
بعد ما تقاضای آزادیشون داریم، ولی حالا به هر صورت آقایون اعلام میکنن که حکم هست، ولی هر زندانی یه حقوقی داره. این مطابق آیین نامه زندان ها ایشون باید مطابق طبقه بندی زندان ها در جای مناسب قرار بگیرن و ما تقاضامون این هست که چون وضعیت جسمیشون مناسب نیست، بیماری دارن، بعد و هم ایشون رو منتقل کنن به همون بند 5 و سپس اقدامات لازم برای آزادی ایشون فراهم کنن.
رادیو فردا همیشه تریبونی برای پژواک صدای شما شنوندگان است، هرچند که نظرات شما عزیزان لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
من از تمام عزیزانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن خواهش میکنم که بیان اینا رو افشا بکنن. بذارین ملت بدونه که چه ظلمی به شما واقع شده، بذارین همه دنیا بفهمن. امیدوارم شجاعت این دختر ایرانی که اومد و افشا کرد و نشون داد که جمهوری اسلامی با تمام قدرتش نمیتونه جلوی افشاگری رو بگیره.
ما نفهمیدیم بالاخره چی شد. این دو نفر که پرچم سبز داشتن و دفاع از هویت ارثی ملی ایران کردن، هر دو نفر غیب شدن. کجا بردن اینا را؟ چیکار کردن کروبی را؟ چیکار کردن رئیس جمهور محبوب ما را؟ چی شد؟ کجا رفت؟ رضایی هستم از مشهد.
آقای احمدی نژاد، در سرکوب و خونریزی آقای قذافی و دولت بحرین شاگرد کوچیکه شما هم نمی‌شوند. شما خودتون میگید که مردم بحرین حق دارن اعتراض کنن، ولی مردم خودتون را آنچنان به تور بکشیدید که صداش تا قرن‌ها در تاریخ ماند. شما کشتن مردم ایران را حالا به ما بگید منافق کیست؟ شما حرفاتون با عملتون یکسانه؟ منافق واقعی شما هستید آقای احمدی نژاد، مسئولان جمهوری اسلامی.
میخواستم بگم که دولت جمهوری اسلامی ایران همشون چرا زمانی که مناظره بود به هم توپوندن، بعدش این مسئله ها خوابید. اگه چیزی در کار نبود که بالاخره آقای رفسنجانی سرصدایی میکرد، آقای رضایی، آقای موسوی، اینا همشون دستشون توی کاسه.
آقای چه نظامی هست که خودشون قانون تصویب میکنن فردا خودشون ملغایش میکنن، یا اگرم قانونی هم تصویب بشه با یک فتوای این قانون خراب بشه.
سپاسگزاریم از پیام‌های شما. دولت آمریکا سازمان ملل خواست تا ایران، بحرین و 12 دولت دیگر از جمله چین را به عنوان ناقضان حقوق بشر وادار به پاسخگویی کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
در فهرست دولت‌های ناقض حقوق بشر که از سوی ایالات متحده منتشر شده، علاوه بر ایران و بحرین، دولت‌های دیگری از جمله چین، لیبی، کره شمالی، بلاروس، میانمار، سریلانکا، سودان، سوریه، ونزوئلا، یمن و زیمبابوه هم قرار دارند. خانم آیلین دنهیو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه کشتار فعالان مدنی و حقوقی در ایران را محکوم کرد، دولت برمه را با 2000 زندانی سیاسی و دولت بلاروس را به خاطر زندانی کردن 3 تن از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات اخیر به باد انتقاد گرفت. خانم دنهیو در بیانیه خود گفت ایالات متحده با افزایش دستگیری‌ها و زندانی کردن وکیلان دادگستری، فعالان، وبلاگ نویسان، هنرمندان و باورمندان مذهبی در چین به شدت مخالف است. نماینده آمریکا همچنین دولت بحرین را هم که از متحدان ایالات متحده در خلیج فارس به شمار می‌رود، در کنار جمهوری اسلامی و سوریه در لیست ناقضان حقوق بشر قرار داد و اظهار داشت که دولت بحرین مستبدانه کارگران و سایر کسانی را که مخالف خود تلقی می کند بازداشت کرده و به سیاست تهدید و ارعاب ادامه می دهد. بیانیه خانم دنهیو به هنگامی بر مسئله نقض حقوق بشر در بحرین تاکید کرد که آقای مایکل پازنر، مسئول حقوق بشر در وزارت امور خارجه آمریکا، در منامه با مقام‌های بحرینی گفتگو می‌کرد. پس از این دیدار، آقای پازنر به خبرنگاران اظهار داشت که دولت آمریکا همچنان گزارش‌هایی از تداوم نقض حقوق اساسی شهروندان بحرین دریافت می‌کند. از جمله دانشجویان از دانشگاه‌ها و کارگران از کارگاه‌ها به دلیل ابراز عقاید سیاسیشان اخراج می‌شوند. دولت بحرین تظاهرات اخیر شیعیان آن کشور را که 70% جمعیت 1,200,000 نفری این جزیره را تشکیل می‌دهند، ناشی از توطئه و دخالت حکومت شیعی ایران تلقی کرده و از عربستان سعودی خواست تا با اعزام نیرو به مقابله با تظاهرکنندگان کمک کند. شیعیان بحرین میگویند که در کشور خود همواره با تبعیض‌های آشکار دولت سنی مذهب دست به گریبان بودند. به هر حال در بیانیه خانم آیلین دنهیو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر، به طور جداگانه موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی که با حکومت‌های استبدادی دست به گریبانند ذکر شده و سازمان ملل متحد هم خواسته شده تا برای مقابله با ادامه این وضع اقدام کند.
و با درخواست مقام‌های سوری از دولت ترکیه برای پایان دادن به حضور نیروهای سوری در خاک خود و بستن مرزها برای ممانعت از ورود تعداد بیشتری پناهجو، بر تنش‌ها در روابط دمشق آنکارا افزوده شده است. ایلیا جزایری.
حسن ترکمانی، فرستاده بشار اسد رئیس جمهور سوریه، به ترکیه پس از 2 روز بحث و گفتگو با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه این کشور به دمشق بازگشت. گزارش حاکی از آن است که مقام‌های ترکیه درخواست سوریه برای بازگرداندن آوارگان و بستن مرزهای خود در مقابل ورود آوارگان بیشتر را رد کردند. 10,000 آواره سوری با آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه در مناطق شمالی این کشور از جمله منطقه جسر و شغور که به بهانه مقابله با گروه‌های مسلح تروری صورت می‌گیرد به خاک ترکیه گریخته‌اند. عملیاتی که خبرگزاری رسمی سوریه از موفقیت آن سخن می‌گوید و مدعی است باعث استقرار امنیت در منطقه و بازگشت هزاران نفر از ساکنان آن به خانه‌های خود شده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند تاکنون بیش از 8500 آواره سوری را اسکان دادند، اما این شمار با ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه رو به افزایش است. پیشتر ترکیه اعلام کرده بود تنها امکان پناه دادن به 10,000 آواره را دارد، اما وزیر امور خارجه این کشور چهارشنبه پس از بازدید از اردوگاه آوارگان گفت ترکیه هیچگاه مرز خود را در مقابل پناهجویان سوریه نخواهد بست. خبرهایی نیز در خصوص تنش لفظی میان اردوغان و فرستاده بشار اسد بر سر آنچه که در سوریه روی می‌دهد گزارش شده است. اجتناب اردوغان از گرفتن عکس یادگاری با فرستاده دولت سوریه خود می‌تواند نشانی از میزان اختلاف‌های دو طرف باشد. اما در تحولات میدانی خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که نیروهای ارتش سوریه وارد منطقه معرت المشمشه در حومه شهر معرت النامان شده و به صورت پراکنده و بی‌هدف به اطراف آتش شلیک می‌کند، مسئله‌ای که باعث کشته شدن یک غیر نظامی در منزل خود و فرار شمار زیادی از ساکنان شد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش این کشور با کمک ماشین‌آلات زرهی نیروهای خود را در ورودی منطقه خان شیخون واقع در استان شمالی ادلب مستقر کرده و آماده ورود به این شهر است. در همین حال تظاهرات ضد دولتی در برخی شهرهای مختلف سوریه از جمله حمات و درعا ادامه دارد. محله رکن‌الدین در قلب دمشق پایتخت سوریه نیز شاهد تظاهرات مخالفان بود. اینها همراه شده است با ادامه انشابها در ارتش سوریه. فیلمی ویدیویی منتشر شده که در آن یکی دیگر از نیروهای ارتش پیوستن خود را به معترضان اعلام می کند. گفته می شود بشار اسد به زودی در یک سخنرانی گامهای اصلاحی جدیدی را اعلام خواهد کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ساعت بامداد آدینه خوش آمدید. الهه روانشاد و بابک غفوری آذر در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. یادآوری میکنم که نگاه تازه برنامه ویژه جوانان رادیو فردا در صفحه پخش است.
ممنون. بنابر گزارش وبسایت‌های نزدیک به جنبش دانشجویی، مهدی خدایی، آرش صادقی و احمد شاهرضایی، سه زندانی سیاسی در اعتراض به درگذشت حاله صحابی و هدا صابر دست به اعتصاب قضا زدند. بنابر این گزارش‌ها این سه زندانی که قرار بود با فرارسیدن دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد به اعتصاب قضای خود پایان دهند، پس از درگذشت هدا صابر اعتصابشان را ادامه دادند. مهدی خدایی و آرش صادقی هر دو از فعالان دانشجویی برای تحمل احکام 3 و 5 سال زندان در زندان اوین به سر می‌برند. احمد شاهرضایی نیز با حکم 1.5 سال حبس تعزیری روبروست. عباس امیریفر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بلافاصله پس از آزادی از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی کوتاه از بازداشت دوباره این حامی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد خبر داده است. منابع خبری ایران اوایل اردیبهشت ماه از بازداشت آقای امیریفر به اتهام مشارکت در تهیه و توزیع سی‌دی معروف به ظهور بسیار نزدیک است و اهانت و ایراد اتهام به برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی خبر داده بودند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت منصوره بهکیش از مادران عزادار پارک لاله است. بر پایه این گزارش‌ها خانم بهکیش روز 22 خرداد در خیابانی در تهران بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. 6 عضو خانواده بهکیش از جمله زندانیان سیاسی بودند که در کشتار تابستان 1367 در ایران اعدام شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از بشار اسد خواست دست از کشتن مردم بردارد. او در برزیلیا پایتخت برزیل گفت که در روز پنجشنبه در تماس تلفنی با بشار اسد از او خواسته است راه گفتگو با مخالفان را در پیش گیرد. بان کی مون ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل بتواند با رویه واحدی با سوریه برخورد کند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای امنیتی و ارتش سوریه پس از سرکوبی شدید در منطقه جسر و شغور و شهر دیگری در شمال غرب این کشور صدها نفر را بازداشت کردند. اسپانیا سفیر لیبی و 3 تن از مقامات دیگر سفارت لیبی را اخراج کرد. در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا به این عده 10 روز مهلت داده شده تا مادرید را ترک کنند. علت اخراج این عده فعالیت‌های مغایر با وظایف دیپلماتیکشان اعلام شده است. اسپانیا 1 ماه پیش شورای ملی انتقالی شورشیان در بنغازی را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناخت. میخائیل مارگلوف فرستاده روسیه به لیبی پس از گفتگو با عبدالعطا علابیدی وزیر خارجه قذافی در ترابلس در بیانیه گفته است که معمر قذافی حاضر به کنارگیری از قدرت نیست.
با سپاس از بابک غفوری آذر. عزیزان اجازه بدید که در فرصت بسیار کوتاهی سریعا شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام کنم. 2420-2211-24-113 و 114. و برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا، کاریست از محمد رضا کاظمی و آماده پخش. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، بامدادی خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو میکنیم و به اتفاق همکارم بابک غفوری آذر که خبرها رو در طول این مجله به آگاهیتون رسون و همچنین کارگردان فنی برنامه مهرداد، همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
نگاه تازه. 3 2 1. سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک برنامه ویژه از مجموعه برنامه‌های نگاه تازه در کنار شما هستیم.
آره دیگه، ویژه از چرا؟ گفت دیگه محمد، 3 2 1، یعنی 3 2 1 و تمام. لو بدیم؟
آره دیگه، بالاخره باید بگیم دیگه.
باید بگیم. عرضم به حضورتون که ما 3 برنامه دیگه براتون درست میکنیم و بعد از اون دیگه این دفتر به پایان میآید
و نگاه تازه برای همیشه بسته میشه و خداحافظی با نگاه تازه خواهیم داشت، یعنی خداحافظی میکنیم با نگاه تازه.
برای همین سعی کنید که این 3 هفته هر چقدر وقت دارید برای ما بذارید و گوش بدید به برنامه هامون و هر نظر و پیشنهادی هم که دارید برامون بفرستید. دیگه آخرین فرصت هاست، بعد از اونم من دیگه در رادیو فردا نخواهم بود متاسفانه، ولی محمد هست، پیام رو به من انتقال میده. نه محمد؟
آره من هستم، ولی پیام رو این که بهت انتقال بدم دیگه وقتی نگاه تازه
تزمینی
در کار نیست.
خیلی خب، به هر صورت بریم پس در مورد موضوع این هفته برنامه هم صحبت کنیم. این بود
همونطوری که شنیدین، این هفته پیش یه برنامه تاریخی براتون داشتیم و به در اصل ریشه آریایی ها پرداختیم که آریایی ها کی هستن، کی بودن، از کجا اومدن و به هر حال موارد متناقضی که تو تاریخ در موردشون بیان شده و دیگه چیز
آیا چنین قومی وجود داشتن، آره یه قوم واحدی بوده به نام آریایی یا نه. خلاصه شنیدید نظرات مختلفی هست و همه کارشناسان با اون چیزی که برسات خیلی در ایران فکر میکنن موافق نیستن. این هفته هم باز یه خود ادامه اون موضوع رو خواهیم داشت، یعنی به این ترتیب که یک کم میریم بیشتر به ایران میپردازیم، به
این دفعه آره به دوره‌ای که خیلی ها دوستش دارن و خیلی ها هی ازش وام میگیرن، دوره هخامنشیان.
ولی نکته جالبی که وجود داره اینه که اصلا ما ایرانی ها تا 100 سال پیش حدودا اصلا خبر نداشتیم که چنین سلسله‌ای وجود داشته، چنین پادشاهایی وجود داشتن و اطلاعات تاریخی در مورد اینها حتی پیش از اسلام، یعنی در دوره ایران باستان، در دوره باستان هم از بین رفته بود اطلاعات.
توی این برنامه 2 مهمون داریم، 1 مهمون ایرانی داریم و 1 مهمون غربی،
یعنی آلمانی هستش،
آلمانی اروپایی. حالا و
البته اون مهمون ایرانی اونم در یک دانشگاه غربی تدریس کرده و الان البته بازنشسته شده.
بله، آقای نصرت الله رستگاری، ایرانشناس و کارشناس شاهنامه، معاون سابق مدیر مؤسسه ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش، مهمون اول ماست.
حالا چرا شاهنامه؟ به خاطر اینکه اون اطلاعات تاریخی که پیش از این تحقیقاتی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی 150 سال گذشته انجام شد و باعث شد که ما اطلاعات پیدا کنیم در مورد هخامنشی‌ها و اینها، تا پیش از اون تاریخ نگاری ایرانی مبتنی بر اطلاعاتی که از کتاب‌های مثل شاهنامه اومده بود. یعنی میگفتن اولین پادشاه ایران کیه، کیومرث، بعد همینطوری ادامه پیدا میکنه و بعد نمیدونم این سلسله های پیشدادیان و کیانیان و از این حرفا. ولی خب اینا همش بیشتر افسانه‌ایه، خیلی دقت تاریخی نداره، یه چیزایی میتونه توش باشه. فکر کنم بیشتر بریم بشنویم از آقای رستگاری.
رستگاری.
آقای دکتر رستگار، ظاهراً تا اواخر دوران قاجار پیش از اینکه باستانشناسان اروپایی بیان ایران و مدارک و اسنادی پیدا کنن درباره دوران ایران باستان، تاریخی که از ایران باستان در ایران در کتابای تاریخ تعریف میشد برای مردم چیزی جز یعنی مخلوطی بود با افسانه، درسته؟
تا اندازه البته میشه گفت مخلوطی بود با افسانه، چون افسانه ها گاهی خودشون جنبه تاریخی پیدا میکنن. در ایران البته سنت تاریخ نگاری سابقه بسیار طولانی داره و سور مختلفی هم داره، یعنی از سنگ نوشته هایی که دوران هخامنشی به جا مونده تا آثار و بناهای باستانی و کارهای که باستان شناسا اغلب کشف کردن و بیرون آورده از زیر زمین. منتها اطلاع از این سنگ نوشته های مثلا دوره هخامنشی و اینا همونطوری که خودتون فرمودین وقتی عملا برای ایرانی ها روشن شد که تونستن خط میخی رو کشف کنن یا خط اوستایی رو بخونن، که این همونطوری که گفتین از اواسط قرن 18 هم شروع میشه، در قرن 19 هم دیگه تقریبا قسمت های زیادی از این سنگ نوشته و لوح ها و اینا آگاهی پیدا کردن که از این طریق اروپایی ها به ایران منتقل شد. قبل از اون برمیگرده به اون چه روایاتی که هم به صورت تاریخی که به اصطلاح فرض کن از طبری شروع میشه تا به صورت‌های حماسی و داستانی که در خدای نامه گردآوری شده بود در دوران خسرو پرویز و بعدا همین متون آمد و بعروی ترجمه شد یا به فارسی امروز ما در اختیار فردوسی قرار گرفت، تونست شاهنامش بنویسه و قسمت‌های از همون تاریخ گذشته دوران پیش از اسلام هم در شاهنامه بوده، بخصوص بخش دوران ساسانی.
خب آقای رستگاری، این افسانه ها و اساطیری که مثلا تو شاهنامه نقل شدن تا چه حد با تاریخ علمی مطابق هستن؟
اساطیر ما هنوز به طور کامل بررسی نشدن، در دست بررسی است و سعی میکنن مثلا از داستانهایی مثل داستان فریدون یا کیکاووس یا کیخسرو بررسی کردن. حتی یه رساله دکتران در فکر کن دانمارک نوشته شد توسط یه آقای دانمارکی که رفت مقایسه کرد این داستان ها با روایتی که در شاهنامه اومده با روایتی که در زبانهای یونانی هستش. و الان هم در وین یک پروژه خیلی مفصلی هست که آقای پروفسور منفرد مایرهوفر حدود 30 سال پیش اینو در آکادمی علوم اتریش این پروژه رو بنیانگذاری کرد تحت عنوان نامنامه ایرانی و اونجا در تمام روایات کتبی که در دنیا به دست آورده، من جمله یونانی باستان، من جمله بسیار در روم باستان، اونجا دنبال اسامی گشتن که اینا مربوط میشه به دوران فرض کنین هخامنشی که در اون روایات غیر ایرانی هست نامی هایی. ولی خود ما، من به جز در تاریخ گزیده حمدالله مصطفی که به اسم کوروش برخوردم و بعدش تحقیق کردم، دیدم این از روایات عبری گرفته و اونجا یاد میکنه که مثلا کوروش یهودیان از بابل آزاد کرد و به سرزمینشون رسوند. و در کل ما جز آنچه در شاهنامه اومده یا در کتاب های پیش از اون به جمله طبری که به بخش ساسانی هم توجه داشته چیز مفصلی نداریم، ولی در خود شاهنامه این مبحثی که اشاره کردم مربوط به اساطیر ایران هست، درست در 13 کتاب اول شاهنامه از کتاب کیومرث که شروع میشه تا پایان کیخسرو، همه این مربوط میشه به دورانهای بسیار دور. و من در مقالات هم نشون دادم که حتی نحوه نگرش فردوسی به این مسائل به صورت بسیار یک نوع شکل تطوری بوده، از جوامع اولیه تمدن بشری شروع میکنه که در غار بودن، هنوز پوشش نداشتن مثلا در کیومرث و در عهد حجر هستن، تا دوران هوشنگ، هوشنگ فلز کشف آتش کشف میکنه، بعدش فلز استخراج میکنه و ابزارهای فلز، یعنی دوران فلز هستیم. و به تدریج در کتابهای بعدی شاهنامه، اینم 850 سال قبل از داروین، داره نشون میده چطور جوامع بشری از ابتدای تین صورت خودش به صورتهای روستایی و شهری و کشوری و چند ملیتی تحول پیدا میکنن. این نکته مهمی در شاهنامه است. بنابراین اون بخش اساطیری ما که در ذهن عموم ایرانیان هم بوده شده جایگزین تاریخ مثلا علمی ما، که ما از در همین شاهنامه من تقسیم کردم به سه دوره: دوره اساطیری کتاب اول تا سیزدهم، و از کتاب چهارده کتاب پشتاس پس که زردوش برون شخصی تاریخی در اون کتاب مطرح میشه به دین خودش اعراب میکنه که حدودا برمیگرد به 1000 سال قبل از میلاد. از اونجا تا پایان آخرین بخش این که دارا باشه، این بخش نیم تاریخی گذاشتم، یعنی از کتاب 14 تا کتاب 19 با کتاب اسکندر و بعد از اون اشکانیان و بعد از اون ساسانیان ما وارد بخش تاریخی شاهنامه میشیم. در نتیجه از دوران ساسانی اطلاع بیشتری داریم، هرچند اون اطلاعاتی که در شاهنامه اومده در مورد مدت یا طول حکومت یک پادشاه گاهی تضاد داره با نتایج تحقیقات امروز، اما در طول تاریخ برای ذهن ایرانی‌ها اگر آثار تخت جمشید می‌دیدن، هم این نام تخت جمشید برمیگرد به بخش اساطیری. این بخش اساطیری ما اسم جم مثلا در شاهان هخامنشی نیست، ولی اسمش که در سانسکریت هم آمده یاما، در فارسی جمع، اینا برمیگرد به دوران‌های پیش از هخامنشی.
نصرت الله رستگاری بود، ایرانشناس و کارشناس شاهنامه. خب، در صورت همونطور که گفتم اطلاعات تاریخی که ایرانی‌ها داشتن بیشتر برگرفته از کتابایی بود مثل شاهنامه
که بیشتر اطلاعات اساطیریه.
آره، فقط هم البته این مطالب توی شاهنامه نیست، توی کتابی مثل تاریخ طبری هم هستش. به هر صورت به واسطه پژوهش‌هایی که اروپایی‌ها انجام دادن توی 150 سال گذشته، ما پی بردیم به این که آره یه سلسله‌ای بود،
سلسله‌ای وجود داشته تحت عنوان هخامنشیان
و خلاصه تبدیل شد به غرور ملی خیلی
ما ایرانی‌ها. البته بیشتر پادشاه‌هاشون غرور ملی‌اند دیگه، کوروش و داریوش و
آره دیگه. حالا یه استاد دیگه هم هست مهمون برنامه‌مون که می‌ریم باهاش حرف بزنیم، پروفسور رودیگر شمیت. این یکی از زبانشناس‌های برجسته آلمانی هستش که یعنی ایران شناس در واقع و کارشناس زبان‌های هند و اروپایی، خیلی آدم باسواد و مشهوری هستش و الان البته سن و سالی ازش گذشته و بازنشسته شده، ولی خب این افتخار رو داد که با ما صحبت کنه.
خب بریم سراغ آقای رودیگر اشمیت. آقای اشمیت، چطوره که کسی با وجود بناهایی مثل تخت جمشید و پاسارگاد و غیره بیش از 2000 سال از وجود سلسله هخامنشیان با خبر نبوده؟
Das war alles verwüstet und durch Sand überdeckt, waren ja Meter hohe.
همه این بناها ویران و زیر شن مدفون شده بودند. چندین متر شن ویرانه های این بناها رو پوشونده بود. این مطلب دست کم در مورد بخش بزرگی از تخت جمشید یا پاسارگاد صدق میکنه. از سال 1931 میلادی باستانشناس ها به سرکردگی باستانشناس آلمانی ارنست هرتزفلد این بناها رو از زیر خاک خارج کردند. البته هزینه این اکتشاف رو مؤسسه شرق شناسی شیکاگو پرداخت کرد.
finanziert von dem Oriental Institut der Universität Chicago.
البته هخامنشی‌ها ظاهراً در همون دوره پیش از اسلام به فراموشی سپرده شده بودند و کسی از اونها خبر نداشته.
یونانی‌ها که با هخامنشی‌ها جنگیده بودند از وجود این سلسله با خبر بودند. مورخ‌های یونانی در این باره مطلب نوشتند.
ولی ظاهراً ساسانیان هم از وجود هخامنشیان خبر نداشتند.
بعد از ساسانیدن و چون فورهر بعد از پارتان و
ساسانیان و حتی پیش از اونها یعنی اشکانیان و جانشینان اسکندر مقدونی یعنی سلوکیان هخامنشیان رو کم و بیش فراموش کرده بودند. گرچه ساسانیان تا حدودی خودشون رو جانشینان هخامنشیان می دونستن، ولی این حرف بر سنت‌های مبتنی بود که به صورت شفاهی نقل شده بودند. در مجموع می تونیم بگیم که آگاهی از تاریخ پادشاهی هخامنشیان کم و بیش از بین رفته بود. دلیلش هم این بود که از این دوره منابع زبانی باقی نمانده بود. دانش خط میخی که هخامنشی ها برای نوشتن بر روی کتیبه هاشون استفاده میکردن خیلی زود، احتمالاً کمی پس از سرنگونی هخامنشی ها، به فراموشی سپرده شد. سرانجام از سال 1802 میلادی دانشمندا کم کم موفق به رمزگشایی این خط شدند. نخستین تلاش‌های موفق در این زمینه توسط زبانشناس آلمانی اهل گوتینگن یعنی گورگ فریدریش گروتنفند انجام شد.
آقای رودیگر، باستانشناسا با حفاری‌هایی که اوایل قرن 20 یعنی حدود 80 سال پیش در تخت جمشید و پاسارگاد انجام دادن چه چیزایی پیدا کردن؟
تا حتما دی پالست دارد zum Teil, also die Fundamente, die Reliefs.
در این حفاری‌ها کاخ‌ها یا در واقع فونداسیون کاخ‌ها، نقش‌های برجسته، بقایای ستون‌ها و دیوارها و همچنین تعداد زیادی کتیبه کشف شد. تا پیش از اون تنها تعداد کمی کتیبه کوچیک پیدا شده بود، ولی در حفاری‌های اوایل قرن 20 به ویژه در کنار دیوار جنوبی کتیبه‌های بزرگی کشف شدند. باستانشناسا همچنین دو لوح طلایی و نقره‌ای پیدا کردند که از داریوش هخامنشی به جا مونده. نمونه مشابه ولی سبکتر این لوح‌ها در همدان یا همون حکمتانه در پی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته. در همدان همچنین سنگ نبشته‌هایی پیدا شد که از خشایارشا به جا مونده. یکی از این سنگ نبشته‌ها خیلی بزرگه و حاوی 60 سطر به زبان فارسی و خط میخیه که در اون ماجرای تاجگذاری خشایارشا تعریف میشه. در تخت جمشید همچنین در دامنه کوه دو سنگ نبشته در کنار دو قبر پیدا شد که این قبرها احتمالاً به اردشیر دوم و سوم هخامنشی تعلق دارن که تو قرن چهارم پیش از میلاد حکومت میکردند. یکی از این سنگ نبشته ها شبیه سنگ نبشته آرامگاه داریوش در نقش رستمه که در اون 30 نفر در حال حمل تخت پادشاه هستند. این 30 نفر نماینده های ملت های مختلفی هستند که تو قلمرو هخامنشی ها زندگی می کردند و نامشون به 3 زبان نوشته شده.
تو تخت جمشید کتابی هم پیدا شده؟ اصلا کتابی وجود داشته؟
davon wissen wir überhaupt nicht. Es hat sicherlich Papyri und Urkunden auf Leder bzw. Pergament.
ما در این باره هیچ اطلاعی نداریم. قطعا کاغذهای درست شده از پاپیروس یا اسناد و مدارک تهیه شده از پوست حیوانات وجود داشته. البته خط این نوشته ها طبیعتا خط میخی نبوده، چون خط میخی فقط برای حک کردن بر روی اجسام سخت درست شده بود. روی پاپیروس یا پوست حیوانات باید از خط آرامی که یک زبان سامیه استفاده می شد. زبان آرامی در دوره هخامنشیان زبان امور اداری دربار بود. نشانهایی از این زبان به صورت جزئی در تخت جمشید پیدا شده، از جمله بر روی ظرف و ظروف غذا. در تخت جمشید البته هزاران لوح گلی هم کشف شده که اطلاعات مربوط به امور اقتصادی یا به عبارت دیگه اطلاعات مربوط به حسابداری و جیره‌بندی غذا برای کارمندان یا مهمانان به زبان ایلامی ثبت شده. زبان ایلامی نه از گروه زبانهای هند اروپایی و نه از زبانهای سامی. تا کنون هیچ زبان همخانواده‌ای با زبان ایلامی پیدا نشده. مردمی که از هزاره سوم پیش از میلاد یعنی حدود 5000 سال پیش در منطقه شوش و ایلام زندگی می‌کردند به این زبان حرف می‌زدند. ظاهراً ایلامی‌ها پیش از پارس‌ها بر بخش‌هایی از منطقه فارس هم تسلط داشتند. پارس‌ها یا همون هخامنشیان بعداً زبان ایلامی رو به عنوان زبان اداریشون انتخاب کردند. برای همین کتیبه‌های هخامنشی اغلب به 3 زبانه: اول فارسی باستان، دوم زبان ایلامی و زبان سوم زبان بابلی یعنی زبان مردم بابل و سومر.
Und die dritte Sprache ist das Babylonische, die Sprache Babyloniens und Assyriens.
محتوای اصلی و مطلب اصلی که روی کتیبه‌های دوره هخامنشی نوشته شده چی بودن؟
Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Inschriften, die wir haben, sind Bauinschriften.
روی اکثر کتیبه ها یک سری جملات کلیشه‌ای هست که الان بهش اشاره می کنم، ولی غیر از اون اغلب نوشته شده که شاه فلان کارها رو انجام داده، و اما کلیشه ها شامل نام، القاب و گاهی هم نام اجداد پادشاهه. یک جمله‌ای که تقریبا تو تمام کتیبه ها تکرار میشه ستایش اهورامزداست. گفته میشه که خداوند بزرگ اهورامزداست که این زمین را آفریده، آسمان را آفریده، انسان را آفریده، شادی را آفریده و داریوش یا خشایارشا رو پادشاه کرد.
از لوح‌های گلی کشف شده تو تخت جمشید میشه چیزی درباره رسم و رسوم مردم اون زمان، مثلا در مورد غذاهایی که می‌خوردن یا چیزهای دیگه فرهنگی، اطلاعاتی پیدا کرد؟
Nein, eigentlich sehr wenig. Also was Essen und Trinken und dergleichen angeht.
نه، خیلی کم. درباره عادات غذایی اطلاعات بسیار کمی میشه از لوح‌های گلی به دست آورد. فقط میشه فهمید که شراب، آبجو، آرد و انواع مختلف غلات میان افراد تقسیم می شده، ولی به جزئیاتی در این مورد اشاره ای نشد. از لوح‌های گلی برای مثال میشه اطلاعاتی رو درباره صنعتگرا به دست آورد. مثلا نوشته شده که فلان مقدار آذوقه در اختیار فلان صنعتگر مصری قرار گرفته. در شوش کتیبه‌ای پیدا شده که توی اون دقیق توضیح داده شده که چه مصالحی برای ساخت کاخ پادشاه مورد استفاده قرار گرفته، این مصالح از کجا تهیه شده و چه کسی با این مصالح کار کرد. این کتیبه نشون میده که افرادی از سرتاسر قلمرو تحت تسلط هخامنشی‌ها تو این کار مشارکت داشتند. مصری‌ها، مات‌ها، افرادی از منطقه باختر و آسیای صغیر و غیره. اطلاعات کتیبه نشون میده که چوب سرو از لبنان احتمالاً برای ساخت سقف کاخ به شوش آورده شده و کار حمل و نقل رو یونانیان و کاریایی ها انجام دادند. لوح‌های گلی همچنین شغل‌های مختلفی که زن‌ها تو اون زمان بر عهده داشتن رو نشون میده که در قبال کارشون جیره غذایی دریافت می‌کردند. جالبه که جیره‌های غذایی تا حدود زیادی طبقه بندی می‌شدن، یعنی مردها از زن‌ها جیره بیشتری دریافت می‌کردند، مردهای مسن‌تر بیشتر از جوان‌ترها و بچه‌ها و زن‌ها، و به همین ترتیب که نشون میده یک سیستم اداری دقیق و هوشمندانه تو اون زمان حاکم بوده.
Das ist also eine ganz ausgeklügelte, sehr ins Detail gehende Verwaltung offensichtlich gewesen.
رودیگر اشمیت،
استاد بازنشسته آلمانی، کارشناس ایران باستان و زبانهای هند و اروپایی بود. خب
اینم از برنامه هخامنشیان و تاریخی ما.
آره دیگه، دیگه
شمارش معکوس دیگه آغاز شده برای آره. یه پایان
دو برنامه دیگه با شما خواهیم بود.
در برنامه‌های بعدی می‌خوایم به پشت صحنه نگاه تازه سر بزنیم.
آره دیگه، حتما با ما باشید. شاید خوشتون اومد. هر نظر و پیشنهادی هم دارید،
دو هفته وقت دارید که ابراز کنید.
میریم سراغ پیام‌های شما. ایمیل هایی که دریافت کردیم از
ارسام
هست، بالاخره فکرام درست گفتیم. مهران شورجه از تهران،
رضا
شعبان و عبدال از تبریز،
فرید
که گفته البته اسم مستعارشه،
و علی رضا.
دو تا تلفنم من لابلای این تلفن‌ها بیشتر پیدا نکردم، نمیدونم، امیدوارم که کسی از قلم نیفتاده باشه. یه راننده است از اصلویه،
و احمد شنونده نابینامون از شوش دانیام.
با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به ما jawanan@radiofarda.com
و 2042021124114 شماره تماس ماست،
و فیسبوک ما هم هنوز چند هفته‌ای در اختیارتون هست. facebook.com/nigah.taze.
88 تا 90 از خرداد تا خرداد توی ساعت ششم این هفته درباره کارنامه دو سالی جنبش سبز صحبت میکنیم و گزینه‌های پیش رو. یک ساعت زنده با حضور شما و علی مزروعی از چهره‌های شاخص اصلاحات، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما عدد 6 @radiofarda.com.
آقا چه ساعت است؟ بگین دیگه.